أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بقيت مسائل من أحكام القسم الأولى، اختصاص الزوجة الجديدة سواء كانت ذكرا أو طيبا بليالي، وهذا لا خلاف فيه إجمالا، إنما الخلاف والكلام في عدد الليالي المختصة بكل من الثيب والبكر من الزوجة الجديدة. وتعابير النصوص مختلفة في ذلك، كما أن كلمات الفقهاء أيضا مختلفة. استظهر أو نقل في الحدائق عن شيخ الطائفة القول بوجوب الاختصاص في الذكر بثلاث ليالين، ولكن صاحب الجواهر استظهر من كلام الشيخ في التهذيبين أفضلية الاختصاص، يعني اختصاص ثلاث ليال بالبكر لا وجوبه. وعلى أي حال، غير ما نسب إلى الشيخ في الحدائق لم ينسب إلى أحد القول بالوجوب، ومقتضى التحقيق جواز اختصاص البكر بسبع ليال وأفضلية الاختصاص بثلاث ليال، وجواز اختصاص الثيب بثلاث ليال، ودليل ذلك النصوص الواردة في المقام. ثم يقع الكلام في السبيرة والناشزة والمجنونة والمسافرة. في السبيرة والناشزة لا خلاف بين الأصحاب في سقوط حق القسمة، هذا صرح به في الجواهر هذا الإجماع. وأيضا وجه بأن السغيرة لا وجه لثبوت حق القسمة، لأنها لا شهوة لها وليست قابلة للاستمتاع، من أجل ذلك لا وجه لثبوت حق القسمة لها. فرد ذلك بأن الصغيرة إنما هي غير قابلة للاستمتاع إذا لم تبلغ مبلغ الشهوة، فإلا فلو بلغت حد المراهقة وقابلية الاستمتاع للشهوة فهذا الوجه غير وجيه. فعلى أي حال، بعد اتفاق الأصحاب في ذلك وعدم نص بالخصوص في المقام، لا إشكال ولا خلاف في لا أقل من الاحتياط، ومقتضى الاحتياط سقوط القسمة، لأن القسمة خلاف إطلاقات الاستمتاع بالزوج. فأتوا عن حرفكم أن شئتم، وإن كان الدخول غير جائز بالسبيلة، ولكن الاستمتاع إذا كانت قابلة لها إطلاقات جواز الاستمتاع تقتضي الجواز، والقسمة مخالف لهذه الإطلاقات، فمن هنا يكون مقتضى القاعدة على وفق الإجماع والاتفاق. فعلى أي حال، في الناشزة إذن بقى الإجماع، والوجه في ذلك أن الناشزة إذا سقطت منه النفقة لأجل نشوزها قطعا يكون حق القسمة ساقطا، عنها لأجل نشوزها. وأما في المجنونة فإذا كانت غير قابلة للاستمتاع كالمجنونة المطبقة غير عبارية فهذا لا كلام فيه ولا خلاف لأن حق القصد لا موضوع لها في المجنونة التي غير قابلة للاستمتاع. وأما في الأدوارية ففصل بعض الأصحاب أن الأدواري المجنون الأدواري حال إفاقته لا وجه لثبوت حق القسم عنها، وأما حال جنونها فيأتي الكلام في أنها غير قابلة للاستمتاع كالمطلقة. وأما المسافرة فالمشهور بين الأصحاب ثبوت حق القسم عن الزوجة المسافرة، يعني إذا كانت الزوجة في السفر أو كان الزوج في السفر، فعلى أي حال إذا اختار الزوج بعد أزواجه في السفر بالسفر سقطت القسمة، يعني ليس عليه قضاء تلك الليالي كانت باتة عند الزوجة المسافرة حال السفر، لا يجب عليه أن قضاء لسائر زوجات التي يكون في الحذر، الزوجات الموجودة حاضرة في الحذر لا يجب القضاء. فأما إذا كانت الزوجات بأجمعهن مع الزوج في السفر هذا لا كلام في وجوب القسم، وإنما يسقط القسم بهذا المعنى أن حال السفر إذا بات عدة ليالي الزوج بات عند الزوجة المسافر في السفر لا يجب عليه القضاء إذا رجع إلى الحذر لسائر الزوجات. فأما النصوص لم يدل عليه نص بالخصوص إلا رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين نسائه يسافر، فأي زوجة شاء يسحبها في السفر، يعني حال السفر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه. هذه الرواية رواه الطبرسي مرسلا، ولكن المشهور يعني مشهور القدماء والمتأخرين أفضل بهذه المسألة، ومن هنا ينجبر ضعف هذا الخبر. على أي حال كأن لا خلاف معروف، يعني لم ينسب إلى أحد ولم يسمى المخالف في المسألة، الشهرة عظيمة. من أجل ذلك الأقوى ثبوت حق القسم في المسافرة. این اجمال بود. تفصیل این که در مورد زوجه جدیده، خب کسی زوجه دارد زوجه جدیدی ازدواج کرده، در اینجا گفتن که این قسم ساقط هست، ولو این که سه تا زوج هم داشته الان چهارمی رو ازدواج کرده چهار تا شدن، اما این حق القسم در چهار تا ولو واجب هست، اما در خصوص این مورد دیگه وجود ندارد، یعنی این جدیده رو تا سه شب اگر بکر باشد، بلکه تا هفت شب اگر بکر نباشد جدیده تا سه شب. خب این اصل این که این اختصاص هست و قسم منتفی است در زوجه جدیده، این را حتی یک نفر مخالف وجود ندارد، اتفاق بین اصحاب هست بلا شک بلا ریب، و انما خلاف در اون تعداد شب هاست که در بکر در بعضی روایات دارد سه تا، بعضی روایات دارد هفت تا. خب طبعا مقتضی قاعده است که ما هفت تا رو بگیریم، چون هفت تا صریح در جواز هست و سبع میخواد به مفهوم تهدید نفی جواز مثلا هفت رو بکنه. خب مقتضی صناعت اصولی و قاعده اصولی چی است؟ آقا این است که با اون نصوصی که هفت تا میگه بگیریم دیگه، بله نصوص صحیح هم هست دلالت دارد. حالا این نصوص رو که عرض میکنم خدمت شما، قبل از نصوص مشهور بین اصحاب همینه که هفت تا به بکر اختصاص دارد، هفت شب و سه شب به سید. این عبارت حدائق هست که البته ایشون از شیخ طوسی نقل میکند که سه شب برای بکر واجب هست اختصاص، ولی این نقل خودش فیه مافی هست، به خاطر اینکه صاحب جواهر از تهذیب و استفسار شیخ استدلال کرده که ایشون جمع کرده بین این نصوص، اتفاق فرمودی گفته که افضل هست شب، بله افضل،
افضل
هفت شب،
یا
افضل سه شب، افضل این است که به هفت شب نکشه اختصاص، افضل این است که به هفت شب منجر نشه تا سه شب فقط، پس هفت شب جائز هست، اما افضل این است که از سه شب تجاوز چی آقا؟ افضل، بله افضل، عدم تجاوز از سه شب چی است آقا؟ افضل. میخونیم الان ایشون دارد که المشهور بین الاصحاب ان البکره تختص و اندر دخول به سبه، خب مشهور این و سید به ثلاثه و بهی سبه هل محبت به شرایه و قال فی النافع عبارت حدائق رو بکنم در جزده شما هست و تختص و بکر این عبارت نافع رو ایشون نقل کرده صاحب حدائق و قال فی النافع تختص و بکر اندر دخول به ثلاث الى سبه، سه شب تا هفت شب و سیب به ثلاثه، دیگه هفت شب رو کسی راجب سیب نگفته، البته یک روایت ایست نبوی که در اونجا دارد که راجب سیب هم هفت شبه حضرت طول داده زینب بوده، لکن اون حمدی دارد، حمدی دارد که عرض میکنیم حمدش چی هست و نقل عن شیخ فی النهایه، اگر عبارت حدائق باشه باید نقله بکنیم، یعنی نقل فی النافع عن شیخ، اگر نه از نافع نخواد نقل بکنه باید نقله بخونیم، یعنی نقله نقل شده از شیخ به نهایه و کتاب الاخبار یعنی تهذیب و استفسار، ان الاختصاص اختصاص البکر به سبع على وجه الاستحباب و اما الواجب فثلاث، سه شبش واجب هست و ظاهر ان عبارت نافع مبنیتن على هذا القول، فتوای نافع هم که کلمه دارد مبنی بر همین قوله که همین استدلال از کلام شیخ، اما ابن جنید چی گفته؟ ابن جنید گفته که اذا دخل به بکر و عنده ثیب واحده فلو ان یقیم عند البکر اول ما یدخل بها سبعا ثم یقسم، خب این اما اول گفته که جایز هست که برای بکر تا هفت شب بعد هفت شب تمام شد دیگه قسم تسلیه میشد دیگه، بعد الی آخر صاحب ریاض همینجور، صاحب ریاض هم گفته که اختصاص ثلاث دیال الى سبع بکر هست که عبارتش اینجا هست، اما صاحب جواهر رو ببینی ایشون دارد بل عن شیخ فی تهذیبین الجمع، ببینید عن شیخ فی تهذیبین الجمع بینهما و بین النصوص السابقه، بعد اینکه این به اصطلاح دو تا روایتی روشون نقل میکنه میگه مقتضای جمع بین این دو روایت رو باید همه رو میخونیم و بین النصوص سابقه این است، چیه؟ به حمد سبع للبکر علی الجواز و ثلاث علی الافضل، این که عرض کرده بودم و ثلاث علی چی آقا؟ افضل، یعنی افضل این است که سه شب باشه و گرچه هفت شب جایز هست اما افضل این است که سه شب بیشتر چی آقا؟ نشه. بله خب البته وجه افضلیت مزید حکمت این است که خب احساسات اون بقیه تحریک میشه و حقد و ایناست دیگه طبعا، پس افضل قاعده اقتضا میکنه که این باشد که مثلا از سه شب بیشتر چی آقا نشه. بله بله بل عن ابن سعید موافقت او علی ذلک، بله یحیی ابن سعید حلی او هم موافقت کرده با همین، بل لعله ظاهر المحکی عن السرائر ایوان، صاحب جواهر میگونم همینجوره الا ای حاله این بود اقوال فتحصل من جمیع الاقوال، اولا لا خلاف بین احد من الاصحاب در اصل جواز اختصاص زوجه جدیده به بعض لیالی و اما اختلاف در عدد این لیالی هست که در مورد سیب سه شب هست و کسی بیشترم نگفته این جای خلاف نیست، اما در مورد بکر این اختلاف هست که آیا اون هفت شب به اصطلاح که هست و اون سه شب از باب وجوب هست یا از باب افضلیت هست، بالاخره بین سه شب الی هفت شب بازم در اصل جوازه، بله در اصل جوازه هفت شب در مورد بکر اختلافی نیست، خب پس این اختلاف آخرش به کجا منجر میشه؟ این نقطه اختلاف اگه متمرکز بکنیم در کجاست؟ در اینکه این سه شرط آیا واجب هست یا چی آقا؟ افضله. بله که این هم دلیل بر وجوب نیست و وجوب رو فقط همون به شیخ نسبت داده صاحب حدائق. دیدید که صاحب جواهر از کتاب تهذیب و استصدار شیخ گفته ایشون مقتضای جمع رو افضلیت قرار داده و دیگران رو نقل کرده، پس میمونه فقط یک نقلی است که در حدائق از شیخ در دو کتاب تهذیب و استصدار شده و اینم نقلم دیگه محل تأمل میشه با این بیان صاحب جواهر. حالا نصوص چی؟ نصوص مثلا ملاحظه بفرمایید، یکی از این نصوص سیه محمد مسلم هست، قال قلت له الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخرى له ان يفضلها؟ قال عليه السلام نعم ان كانت بكرا فسبت ايام، ان كانت بكرا سبت ايام و ان كانت طيبا فسبت ايام. خب میدونید این اولا هیچ دلالتی بر وجود نداره، چون سوال سائل چی بود آقا؟ از جواز بوده، گفته سائل له یعنی ای یجوز له، حضرت فرمود که نعم جایز هست منتش به این کیفیه. خب این روایت هم صحیح هست و غیر واحدنی هم که ابن ابی عمر دارد ان غیر واحدن ان جماعتی هست. من به نظرم این هست که با غیر واحد نه تنها روایت مرسل نمیشه بلکه روایت میشه مشهوره، چون غیر واحدی که معاصر امام باشن یعنی جماعتی نقل کردن، کسی بخواد ادعا بکند که تعبیر غیر واحد روایت رو مشهورین در باب تعارض خیلی به درد می‌خورد، که اگر یک روایت تعبیر غیر واحد داشته باشد یکی یک راوی باشه اون منتها اون آخری که به امام وصل میشد، طبعا این غیر واحد جماعتی میشه و این میشد مشهوره دیگه. بله مثلا شما بگید که کثیری از اصحاب نقل کردن، غیر واحد یعنی کثیر دیگه. بله غیر واحد کنایه از کثرته، جماعته، کثیری نقل کردن. خب روایت رو که کثیری از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل کنن این چی میشه؟ مشهور میشه. بعید نیست کسی این ادعا رو بکنه، حرف درستیه و در باب تعارض میتونه این رو مرجح قرار بده. بله خب این یک روایت. روایت دیگه است که سندش اینجا نوشتیم، عن الصفار عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید عن حسین بن علوان عن الاعمش. تا اینجا از جهت اتصال طبقه هیچ گیری ندارن، اینا همه همدیگر رو درک کردن، در هم طبقه هستن. اما از اعمش به عبایت الاسدی عن عبدالله بن عباس این مشکل میشه، چون اعمش البته یک اشکالی شده که توثیق ندارد ولیکن نه روایتش مقبوله هست، مورد به اصطلاح رضای اصحاب هست، دارد که لاستقامتی و فضلهی دارد شهید ثانی در مورد همین اعمش میگرد، ولیکن این که از عبایه نقل کند، عبایه مصاحب یا معاصر هم طبقه ابن عباس بوده، عبدالله ابن عباس بوده، اعمش در از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، طبقه این با او و هم فرق دارد. رد کردن این اشکال رو، گفتن مانعی نداره، مثلا مثل جابر ابن عبدالله انصاری، خب از اصحاب رسول خدا بوده صلی الله علیه، اما درک کرده تا آن باقر رو درک کرده. خب این از اصحاب عبدالله ابن عباس که از اصحاب امیر المؤمنین سلام بوده، مثلا ایشون رو هم طبقه ایشون بوده، ایشون بخواد امام صادق علیه السلام درک بکنه یا اصحابش درک بکنه، حالا اون اصحابش ممکن بود که بالاخره مثلا بعضی از دوران پیری از اصحاب امام صادق بودن و قبل از امام صادق هم ممکن بود که بودن و قابلیت یعنی در حد معرفت و علم و گیرایی و ادراک بودن که روایت نقل بکنن، تحمل بکنن، روایت تحریف بکنن اینطوری. خب علایل این روایت هم که مد سندش فی الجمله درسته، دارد که روایت اینه ان رسول الله صلی الله علیه و آله تزوج زینب بنت جحش فاولمت و اطعم اولمه یعنی که ولیمه داده و اطعم الناسه و لبسه سبعت ایام به لیالی هنه هند زینب ثم تحول الى بنت الى بیت ام سلمه و کان لیلتها و سبیحت و یومها من رسول الله صلی الله علیه و سلم که نوبت شروع دیگه از بعد 7 روز قسمت رو به نحو تصفیه انجام داده. این با اینکه زینب سیب بوده آیه شریفی داره که فلا ما قضا زید منها و ترم زبجنا که حالا که ایدای کن علی المؤمنین حرج پیت و جریه هم اون آیه خب شأن نزولش همینه که وقتی که زید مدتی زینب همسرش بوده و قضای حاجت شد او بسیار طلاق میده و آیه شریفی میگه ما زینب رو به تدریج در میاریم سیب بوده. با اینکه این سیب بوده داره 7 شب در اینجا میدونید در هیچ روایتی نداره که سیب 7 شب همه 3 شب داره. این چطور 7 شب داره؟ جوابش این است که لعل بعدش اینه که همسران رسول خدا 7 بودن به تعداد اون 7 خواست که این 7 شب رو به سیب اختصاص بده. اولا غیر رسول خدا برایش 7 جایز نیست تا 4 جایزه توجه فرمودید و لعل علتش همینه که مثلا 6 تا همسر داشت زینب 7 میش شده سرش هم دارد که به لیالی هن لبس سبعت ایام به لیالی هن
لیالی
ایام هم نداره سبعت ایام شبان روز منطقه به لیالی هن یعنی به عدد لیالی اون ازواجی که رسول خدا داشته سبعه
زمین در به لیالی ایام یعنی شبهای اون روز
مگه این هنه مگه به ایام هم میتونه برگرده؟ ایام خودش مذکره به خاطر همین میگه سبع لیال و ثمانیت ایام. ثمانیه رو چرا مؤنث میاری؟ چون ایام مفردش چی هست آقا؟ مذکره. این هنه نمیشه به این برگرده. این قطعا یعنی هنه یعنی زوجات النبی
زوجات
به تناسب و موضوع معلومه بله؟
چی؟
قطعا هنه نمیتونه باشه. هنه مربوط زنه دیگه، زوجات دیگه. روشن اینا چیزی بحثی نداره. خیلی واضحه. بله؟ چی میفرمه؟ خب مؤنث باشه. هنه که نمیشد که. ها میشه. حالا ده هنه غلط میشه. اگر به مثلا ایام برگرده. توجه دارید دیگه؟ بله. یعنی ضمیر هنه آ تمام شده به ایام یعنی هنده بگه؟
بله.
نه نه شما پیدا بکنید انشاءالله غیر از این روایت را فردا همینجا هستی بیارید به ما نشون بدید. یک روایت پیدا بکنید، یک روایت کافیه قبول بکنید که ضمیر هنده رو به ایام برگردانن. وجود ندارد نه در کلمات اهل لغت و نه در روایات. همین فردا بیارید انشاءالله. خب عرض بکنم که این هنده به موسی نبی برمیگرده. همشم اینه که چون نبی مکرم اسلام 6 تا زن داشته این 7 میش میشده این برای غیر نبی جایز نیست، از مختصات نبی هست. توجه فرمودید. و اما در غیر نبی اولا در مطعه که اصلا قسم واجب نیست. این رو توجه داشته باشید. مسئله ایست بعدا میایی میگیم. متوجه هستید این مطلب رو؟ ها در مطعه نگید که غیر نبی هم میتونه 10 تا زن برای مطعه. نه اون مطعه درش قسم مثلا وجوبی نداره. دائم هست و دائم هم بیش از 4 تا برای غیر نبی جایز چی آقا؟ نیست. خب الان 4 میورده خب 3 تا میشه دیگه. یعنی اون قبلی چند تا بوده؟ 3 تا بوده. لذا از 3 هست تا 7 در بکر در سیب فقط 3 تاست. اما اینجا 7 شده. 7 شده چون مجموع این زنها 7 بودن. خب یکی سهم خودشه. 6 تا مال اون زوجات میشه چند تا؟ 7 تا. اما اگر چنانچه غیر نبی باشد خب این 3 تا میشه که نه این وجه حمل این روایت اینه. بعد خب بله درسته. بله فل جمله میخوام عرض بکنم به شما که این روایت از مختصات نبی هست به خاطر همین که اون تعداد زنها به اصطلاح 4 تا نبودن بیشتر بودن و عدد اون زنهاست به لیالی هنه یعنی به عدد لیالی زوجات نبی التفات فرمودی. بعد حالا اون تعداد رو ما که الان این روایت نگفته چند تا بودن، اون زمانی که با زینب ازدواج کرده اون زنهای قبلی چند تا بودن ما که نمیدونیم، ولی عرض میکنم این قابل حمله، اینو باید در تاریخ دید رفت که در اون زمان چه زوجاتی رو داشته توجه فرمودیم و بعد با کی. اون زمانی بود که بالاخره ام سلمه رو داشته، طبعا تعداد زوجات متعدده بودن. بعد روایات دیگری که هست در صحیح هشام عن ابی عبدالله السلام فی الرجل یتزوج بکره قال علیه السلام یقیم و عندها سبعة ایام. بکر هفت است، اینجا دارد الان خوندیم، صحیح هشام هست، معتبر عبدالرحمن فی الرجل یکون عنده المرأة فیتزوج اخرى کم یجعل التی یدخل بها قال سبعة ایام. اینجا سه تا دارد، نصوص مختلفه، بعضی هفته دارد بعضی سه تا دارد. در مجموع آقا مجموع این نصوصی است که بکر از سه تا هفته دارد و در مورد سیب جز همون یک روایتی که خوندیم هیچ روایتی دیگه هفته چی آقا نداره. لذا ما یک روایت باید ما هم بکنیم به همون محمل، بهترین محملی که من گرش پیدا کردم همون است که از کردم هم از مختصاتی. بعد خب این از این مسئله که روشن هست حاصل بحث ما چی شده؟ اینکه افران لا خلاف بین الاصحاب در اختصاص زوجه جدیده به بعضی رجالی و سقوط حق القسم نسبت به این زوجه جدیده من اول عرصهی اول زمان شبعت الى ثلاثه ایام او سبعه. استفاده فرمودید اصلش اختصاص و سقوط حق قسم در اون چند شب اول زفاف اون جای شک نیست، اما در سیب هم بازم جای اختلاف نیست که سه شب هست، در بکر بین سه الی هفت هست و اصل جواز تا هفتان بازم منکری ندارد، منتهاش در این سه تا آیا علی وجه وجوب یا علی وجه افضلیه این کلمات اصحاب بوده. نصوص هم که دیگه هیچ کدوم از اینا افاده وجوب چی آقا نمی کنه. بله فعل نبی هم هم از وجوب جوازه که اون خونده بودیم اون رو توجه فرمودید. بله و جواز رو میرسونه. این حاصل کلام هست. مسئله بعد راجب این است که صغیره و مجنونه مطبقه و ناشده و مسافره این چارتا اینا حق القصد نسبت به اینها ثابته، نسبت به صغیر و ناشده اجماعی است. جواهر رو ببینید عبارتش رو میخونم در جزوه شما هم هست، لا قسمت للصغیر ولا المجنونة المطبقة ادواریه نه مطبقة ولا الناشزه ولا المسافره، دیگه قسمتی نیست بغیر اذنهی مگر اینکه خودشون تبانی بکنن، حرف دیگریه بغیر اذنهی، به معنا انه یعدیه ذالک لهن فعلن ولا یقضی لهن اما سلف. این که همین الان واجب باشد ادا بکند، اگه این رو بیتوتو کرده خودم مثل بیتوتو بکند نه، یا اینکه بعدم قضا بکند نه، این چنین چیزی رو اصحاب نگفتن. بعد دارد که اما فل اولا و ثالث فلا اجد فی خلافن. اولا چی است آقا؟ صغیره. ثالث کدوم است آقا؟ ناشزه. این خلافی نیست. خب حالا این روشنه، ولی که صاحب جواب اشکالی کرده در صغیره قابل الاستمتاع، گفت وجی نداره ما اینجا بگیم که ثابت علی القاعده، چون قابل الاستمتاع که دارد که نگید چطور نفقه ثابت هست، اون به خاطر اینکه قابل دخول ندارد، جایز نیست دخول به صغیره، چون نفقه در مقابل دخول هست بزئه. خب چون اون دخول جایز نیست نفقه ثابته، اما استمتاع که قابل استمتاع باشد خب حق القصد چرا ثابت باشد؟ جوابش میگه کلمه است و اون اجماع اتفاقه، نص خاصی هم در این مورد چی آقا نداری. وقتی که نص خاصی نداشتیم اتفاق بین اصحاب بود دیگه، این وجود تحدیدی در مقابل اجماع هیچ گونه اعتبار چی آقا نداره. تعبدی بشه دیگه.
احتمال مدرکی
نه دیگه، مدرکی نیست دیگه، فرض نفیل نیست.
آخه در مقام ما این احتمال که مبتنی بر این باشد که نفقه مبتنی بر دخوله، چون سبیل قابلت دخول نداره، استمتاع داره به قابلت دخول نداره، فلزا جایز نیست. چون بر این مبنا مبتنیه، باید این مبنا رو اول بررسی کنیم.
خب این رو باید کسی استدلال بکنه، کسی در کلماتش از اصحابی که اتفاق کردن توجه فرمودید. اگر اونها استدلال میکردن این قابل راه داشت این حرف، ولی من ندیدم نه در جواهر نه در حدائق و نه در کسی که بیاد کلمات اصحاب رو نقل بکنه که اونها استدلال به این وجه آقا کردن. این حرف خود صاحب جواهره که میگه بله در اونی که غیر قابل استمتاع هست علل قاعده هست، اونی که قابل استمتاع باشه برخلاف چی هست آقا؟ قاعده. خب حالا برخلاف قاعده باشه، مگه اجماع برخلاف قاعده نیست؟ خیلی از جاها تعبد مگه نیست؟ بله تعبده دیگه، بله. اتفاقا برخلاف قاعده باشد اجماع بیشتر مستحکم میشد، و الا اگر بر وفق قاعده باشه این که میشه مدلکی، که اگر چنانچه در قابل استمتاع هم اصحاب این اجماع ثابت هست این برخلاف قاعده است دیگه. فلذا نمیشد که ما بخوام بگیم که چون خلاف قاعده هست ما این اجماع کنار بذاریم، نه اتفاقا کاشف تعبدی بودن اجماع این است که برخلاف قاعده باشه.
بعضی از اصحاب دخول رو شرط میگن، نه استمتاع رو، ایشون میفرماید مطلق استمتاع شرطه.
خب این که بارها گفتیم در این جلسه که همیشه گفتیم که این از اولیات این بحث بود دیگه، که قصد رفتی به دخول نداره دیگه، قصد مربوط به چی است آقا؟ بیتوده هست
نفقه رو عرض میکنم.
نه قصد رو داریم
نفقه نداره،
نفقه نه خودش جواب داده گفته که توجه نکردید چرا، ایشون گفته که در صغیره قابل استمتاع علال قاعده باید حق قصد ثابت باشه، بعد به خودش یک اشکالی کرده و جوابی داده که اگر به من اشکال بکنی صاحب جواب گفته که چون نفقه ساقط هست، حالا صغیره فرق بین قابل استمتاع غیر قابل استمتاع نیست، در هر دو صورت نفقه چی هست آقا؟ ساقطه. خب پس بنابراین حق القصد هم ساقطه طبق قاعده هست، سقوط اشکالیست بر خودش. این اشکال رو چه کار کرده ایشون؟ جواب داده گفته فرق است بین حق القصد و دخول، دخول مطلقا در صغیر جایز نیست، به خاطر همین نفقهش مطلقا ساقطه، ولی مسئله حق القصد که رفتی به دخول ندارد که مطلق استمتاع. من خیال کردم متوجه شدید مطلب رو، الان متوجه شدید چی هست قضیه؟ بله اشکال کرده بر خودش و این اشکال جواب داده. خصوم مازا این میشد که حرف صاحب جواب این است که در اونجایی که قابل استمتاع باشد علل قاعده باید حق القصد ثابت باشد، ساقط نباشد، نیست؟ خب ما بهش جواب میدیم، میگیم اشکالشون وارد نیست، اجماع تعبدی اون نیست که برخلاف قاعده باشه. خب اینجا برخلاف قاعده است دیگه، بله برخلاف قاعده باید باشه. اگر چنانچه بر وفق قاعده بود و اصحاب استدلال میکردن به خاطر اینکه این قابلیت استمتاع ندارد، اون وقت میگفتیم معتبر المدرکه، ولی نگفت کسی استدلال نکرده. بله دقت بفرمایید،
چه زنی که قابلیت دخول ندارد به خاطر بیماری نفقه ندارد؟
اون چه ربطی داره؟ این نسته در مورد تغییر نسته اصلا.
نه متوجه آیا این ملاف و قاعده غیر از نست؟ آیا ملاف و قاعده
نه اون نه اون نیست، اون نیست. نه در مورد صغیره اولا شارع تحریم فرمود دخول رو، شارع تحریم فرمود، اونی که میگید مریضه از باب مرض خودشه، و الا به ما انه امرأتون به اصطلاح بالغه که چیز نیست که
جمله‌ای که شما فرمودید نفقه در
خصوصیت داره، خصوصیت این است که صغیره شارع به عنوان ها دخول رو چی کرده آقا؟ حرام کرده، لذا نفقه هم ساقط هست، اما این به عنوان اولی در غیر صغیره دخول ساقط نشده دیگه. بله
نست داریم که نفقه
ساقطه؟ خب اونو در باب نفقه میرسیم انشاءالله، هم نست داریم و هم فتوا هست، هر دو هست. بله عرض بکنم خدمت شما که مجنون چی؟ خب مجنون مطلقه که دائما جنون از جنون به حمل شایع هست که اصلا هیچی نمیفهمه، اصلا احساس زناشویی ندارد. خب این که سالبه به انتفاع موضوع هست، علاوه بر اجماع طبق قاعده است. علاوه بر اجماع چی هست؟ ها طبق قاعده هست. ولی که اون مجنونه ای که مطبقه نباشد، یعنی در حدی از شعور و ادراک باشد که علاقه زناشویی رو بفهمد، ممکنه صفی باشد یا مجنون هم باشد اما در اون حد نباشد. بالاخره این علاقه در اینجا آیا باز هم اجماع اصحابی رو شامل میشد یا نه؟ باز اینجا صاحب جواهر اشکال کرده. توجه فرمودید؟ ما هم میخوام بگیم که اگر عنوان مجنون مطبقه در کلمات اصحابت فرق نداشتن دیگه الکلام الکلام، همون حرفی که تازه زدیم اینجا چی آقا؟ میاد. اما چون مطبقه گفتن معلومه که ادواری در اون حال افاقه قطعاً حق القصد ثابت چی آقا؟ نیست. ولیکن در حال جنون این همون ملاک اطباقی هست. اینجا فی وجهان، از این جهت که ممکنه که ملحق مطبقه بشه، از این جهت که نه اونا مطبقه گفتن مطبقه در مقابل ادواری هست اینجا رو شامل نمیشد، از اون جهت هست که علال قاعده وقتی که مجنون شد ادواری در حال جنون بود خب دیگه موضوعش مندفی میشد. همه اینها رو شما سر و جمع بکنید که گفتیم این وجوهی که الان گفتم، آخرش یک کلمه باید بگیم ما مقتضا قاعده اینه که مجنونه ادواریه در حال افاقه قطعا حق القصد ثابت هست و ثابت نیست. در حال جنون دو قسمه، اگر قابلیت یعنی احساس زناشویی داشته باشد مجنونه هست، در حال جنون هم هست، اما جنون مراتب دارد کما اینکه صاحب جواهر گفتن دیگران گفتن بعضی از مراتب جنون احساس زناشویی دارد، علاقه زوجیت رو میفهمد. خب اینجا هم باز علی القاعده حق القصد ثابت چی آقا؟ نیست. و چون خارج از معقد اجماع، اجماع دلیل لبی است، قدر متعقنش باید اخذ بکنیم. قدر متعقنش اونجا از کجاست آقا؟ بفرمایید. مطبقه دیگه، اینجا هم ادواری شده دیگه، مطبقه متعقنش میگیدیم مطبقه رو. و در خارج از متعقن که اجماع دلیل لبی هست باید اخذ عمل بکنیم به چی آقا؟ بفرمایید. به مقتضای قاعده دیگه.
یه سالی زوجیت یا مبنای مبی استمتاع،
مبنای مبی استمتاع از زوجه هست نه استمتاع از اجنبیه. هم استمتاع اما موضوعش هم زوجیت دیگه. بله.
نه چون زوجیت من مبیت میکنم یا چون استمتاع میکنم مبیت میکنم؟
نه دیگه، معنا نداره که غیر زوجه را انسان استمتاع بکنه، که باید زوجه باشه، اونم زوجه دائمه فقط.
چون شما محلویت رو
گذاشتی
روی استمتاع
زوجه. نه، خواستیم دخول رو نقد کنیم. مقصود این است که استمتاع زوجه نه دخول. موضوع قصد آقا دخول نیست، در جلسات قبل تشویق نداشتی شما.
بله بله بله.
بله. موضوع قصد استمتاع زوجه است، دخول نیست. بله، مقصود این
است. زوجه ملاک نیست، استمتاعی که اصلا شما می‌فرمایید.
بله، قطعا صدق زوجه ملاک دیگه، زوجه هستی
که
ملاک.
کدوم روایتی اومده که استمتاع شرطه؟
بله.
در کدوم روایت اومده استمتاع شرطه؟ صدق زوجه، وقتی زوجه رد کنه.
در روایت صریح اومده. هنوز زود انکار نکنید.
کلام صاحب جواب.
گوش بدید. این بحث فرد بعدن میاد، روایتش هم میاد، در روایت صریح شده، تصریح شده اصلا.
که یعنی چی؟ یعنی اگر یک زنی بود که به خاطر بیماری
تصریح شده که مسئله قصد موضوعش دخول نیست.
دخول از نکرم.
بله.
من دبنده از کرم استمتاع کجای روایت اومده؟
لزوم
من استمتاع حتما لزوم. یعنی اگر اون باید زوجه صدق بکنه قصد باید بیاد، چون اون صدق زوجه کرده.
بله.
جوارم که کلامش رو داره.
بله.
تمام.
بله، در جواهر اینجا گفته که این مجنونه اگر قابلیت استمتاع داشته باشد کافی هست. توجه فرمودید
استمتاع از کجا آورد؟
در جواهر آورد اینجوری دارد، ببینید عبارتش اینه، دارد که حیث انه اطلق القول، این عبارت بله عبارت صاحب جواهر این دارم میخونم، اما المجنون المطبقه فقط علل بانها یا علل بانها لا عقل لها یدعوها الى الانس بالذوق و تمتع به. ها، تعلیلش رو تمتع آورده صاحب جواهر. متوجه هستید مطلب رو؟ بله. و هو کما ترى اخص من المدعا و لذالک. یعنی چی؟ یعنی هر مجنونه ای رو ما نمیتونیم بگیم که قابل تمتع ندارد. جنون مراتب دارد، بعضی از مراتب جنون قابلیت تمتع رو چی آقا؟ دارد. بله، بل اولا تقیید المطبقه بما اذا خاف اذاها او لم یکن لها شعور بالانس، یعنی بالانس و تمتع، یعنی اصلا احساس زناشویی چی آقا؟ نداشته باشد. و الا لم یسقط حقها من، و الا اگر این احساس داشته باشد حق ساقط نمیشه. اشکال ما به ایشون اینه به صاحب جواهر که اگر اجماع باشه به عنوان مطبقه، خب دیگه ما باید فرق بین قابلیت استمتاع و غیر استمتاع نذاریم. ممکنه که یه خصوصیتی در این جنون باشه، ولی چون ایشون اجماع رو در مورد مجنونه ادعا نکرده، گفته در مورد ناشزه هست و بفرمایید کی آقا؟ صغیر. چون اجماع نیست لذا ما طبق قاعده اخذ میکنیم، همه حرف صاحب جواهر درست میشه. هر جا قابلیت استمتاع باشد
که از کجا داره قابلیت استمتاع از کجا داره قابلیت
از مجموع نصوصی که مربوط به قسم آمده که به تناسب حکم موضوع به فهم اهل عرف این موضوعش استمتاع بیتوته مزاجعه، این وجهی جز استمتاع ندارد دیگه.
چون همخوابی اصلا ممکنه همخوابی هم کنش استمتاع نباشه. این چه حرفی اصلا عرف میگه این شوهرت چون شب پیشت نیست.
حالا در موضوع دخول که در اون روایاتی که بعد میاییم که آیا دخول موضوع مزاج چیز نیست، قصد نیست و استمتاع هست، اونجا که فرق که میرسیم در خود نصوص هم اشاره
شد. استمتاع در روایت کشم یه قد قول دل معنه لا عقل ها، یعنی یک دلیل عقلی خود
نه 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 قول دل به این که چون شعور برای احساس زوجیت ندارد، یعنی اونا مفروغ گرفتن.
این روایی نیست آقا.
خب فقه ها از جیب خودشون در نمیارن، فقه ها در نه اهل استحسان نیستن، فقه های شیعه قدما. بله، چون اینها از در روایت هست و همون فرعی که میگه این بعدا انشاءالله همونجا اشاره میشه. در مسافر دقت کنید آقای، کلمه بگم قسم کلام و اون است که روایت خاصی در مورد مسافره نده. ببینید حق القسم به یک معنا در مسافر در سفر ساقط هست و یک معنا ساقط چی آقا؟ نیست. به چه معنایی ساقط نیست؟ دقت کنید، این از اون عباراتیست که هم تحریر عبارتش مهم هست برخلاف و هم عبارت بعضی از فقها، تحریر از اون عباراتیست که مهم خلافه. به یک این ظاهر تحریر که مطلقا در سفر حق القصد ساقطه، این غلطه، درست نیست. به یک معنا ساقط نیست. چطور ساقط نیست؟ آفرین، که این شوهر سفر میکنه هر چهار تا زن همراه خودش میبره. خب اینجا حق القصد ساقطه؟ خیر، پس ما مطلقا بگیم که یه قطع قصد حق القصد فی سفر، این درست چی آقا؟ نیست. پس سقوط و حق القصد فی سفر به چه معنا هست؟ به این معناست که اگر مردی که چهار زن دارد بعضی از این زنها رو خواست ببره، اولا به اختیار خودشه، حق داره، میتونه. در بعضی روایات داره که رسول خدا صلی الله علیه قرعه میکشیده، در مجموع بیان اومده، آوردیم همینجا، ولی بعد مرسل هست، سند نداره. ولیکن اگر کسی به قرعه عمل بکنه عند التشاح لا بأس، خوبه، چون القرعه لکل امر مشکل، حق دیگه، حقوقی دارن. اگر خواست بعضی رو ببره اولا جایزه، و ثانی اگرم برد ده شبم با اون همسره که با خودش به سفر برده بود، حقی برای بقیه دیگه ثابت نیست. یکی بقیه ها بود در چهار تا شب در چهار زن، خب بنا شد که حق القصد ثابت باشه دیگه. بگه خواه این باش پنج شب بوده در سفر، اون حد بوده بگه ما پنج شب طلب داریم، نه اینجور نیست، قضاش واجب نیست. اتفاق فرمودید؟ بله. این حاصل این بحث هست و روایت خاصی که تنها روایتی که بعد استدلال به سیره کرده صاحب حدائق، اولین دلیل سیره هست. ایشون داره لل اجماع الفعلی من المسلمین علی المسافره کذالک من غیر نکیرن ولا نقل قضائن. مسافر یعنی اونجایی که زن همراه زوج سفر بره. توجه فرمودید؟ کسی نفق قضا واجبه. این اجماع اجماع مصطلح نیست، چون به مسلمین نسبت داده شده. اجماعی که به مسلمین نسبت داده میشه مقصود چی هست؟ آقا سیره هست و روایاتی هم که داره فقط همین روایت تبرسی هست مرسلا نقل کرده که داره کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اراد سفرا، بله سفرا باید باشه، اقرع بین نسائه فایتهن خرج خرج سهمها خرج بها، قرعه میکشیده. من گمان میکنم که این روایت ما اصل بکنیم درسته، افضل اینه، به خاطر اینکه عمومات قرآن اینجا شامل میشه، حقوقی دارن، بالاخره ترجیح بلا مرجعه میشه، کدوم میخواد ببرد تشاح میشه، ولی کن این در تشاح این قرعه جا داره، و الا اگر تشاحی نشه بین نسا، خب ادعای نباشه، خب اینجا قرعه معنا نداره، مشکلی نشده تا قرعه بشه. اون زمانی که تشاح بشه بین ازواج، اون موقع نوبت به چی میرسه؟ آقا قرعه میرسد. یک جلسه دیگر که فردا باشه مونده ما به احکام نشوز برسیم ان شاء الله. یعنی الحمدلله، السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.